عزیزان، شنونده رادیو مقاومت هستید. صدای ما را از تهران جامعه جمع میشنوید. در این فرصت شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه ساعت 24:01 با موضوع علوم شناختی.
ساعت 24
جهان ما در همین یک دقیقه تغییر می کند. ساعت 24:01.
ساعت 24:01. تغییر شناخت مخاطب فراتر از انتقال معناست. به نام او که صاحب عالی ترین شناخت است. با شناخت بیشتر علوم شناختی شرایط تنفس تازه را هموار می کنیم. ما در حوزه رسانه ها وقتی وارد فضای تعامل‌ها و تقابل‌ها می‌شویم، تعامل‌ها و تقابل‌ها هر کدام در دو سطح، تعامل بین جریانات ضد مقاومت و تقابل بین جریانات مقاومت و تقابل بین جریانات ضد مقاومت. این چهار وجه اصلی و تقابل بین جریانات مقاومت و ضد مقاومت هم می‌شود یک وجه پنجم. ساعت 24:01. خانم دکتر معصومه نصیری، میزبان آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و آقای بهنام یزدانی، کارشناس رسانه و متخصص حوزه افغانستان هستند و قرار است راجع به تأثیرات و آثار سوء رسانه‌های ضد مقاومت در بعد اجتماعی و نظامی در دو دهه اخیر افغانستان صحبت کنند. همراه ما باشید و دنیای خود را در یک دقیقه با ما تغییر دهید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام. خیلی خوش آمدین به میز گفتگوی برنامه ساعت 24:01. با فصل دوم این برنامه در خدمت شما هستیم و قرار هست موضوع رسانه، محور مقاومت و علوم شناختی رو مورد بررسی قرار بدیم. میزبان آقای دکتر علیرضا داوودی هستیم. آقای دکتر، خیلی خوش آمدیم به برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما شنوندگان عزیز و جناب آقای یزدانی عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمت شما هستم.
مهمان دیگر برنامه ما آقای بهنام یزدانی که تماس اینترنتی با ایشون داریم. آقای یزدانی، خیلی خوش آمدیم به برنامه.
خانم دکتر نصیری، خدمت حضرت عالی و سرور ارجمند آقای دکتر داوودی سلام و عرض ادب دارم، در خدمتتون هستم.
جناب آقای دکتر داوودی، یک روندکاوی بکنیم از رسانه‌های ضد مقاومت در بعد و ساحت تکنیک و تاکتیک و اینکه اینها به هر حال چه روندی رو طی کردن، و بعد برسیم به اینکه حالا آثار و تأثیرات سوءشون چه بوده.
ما در حوزه رسانه‌ها زمانی که وارد فضای تعامل‌ها و تقابل‌ها میشیم، تعامل‌ها و تقابل‌ها هر کدوم در دو سطح قابل بررسی است. تعامل بین جریانات مقاومت، تعامل بین جریانات ضد مقاومت، تقابل بین جریانات مقاومت و تقابل بین جریانات ضد مقاومت. این چهار وجه اصلی تقابل بین جریانات مقاومت و ضد مقاومت هم میشه یک وجه پنجم که در واقع وجود دارن. البته نقل و انتقالات رسانه‌ای اینجا در حوزه ساحاتی که عرض کردم ظرف لااقل ظرف دو دهه گذشته اینقدر محسوس یا زیاد نبوده که ما حتی بتونیم بهش در واقع الان استناد کنیم. به فرض مثال بی بی سی فارسی که در حوزه افغانستان و تاجیکستان و ایران خیلی فعال هست، خب قاعدتا همیشه در حوزه رسانه‌های تقابلی بوده، هیچ وقت در حوزه رسانه‌های تعامل در جبهه در واقع مقاومت ورود نکرده. بنابراین ما داریم از یک سطح‌بندی صحبت می‌کنیم که هر رسانه‌ای وقتی که رسانه ضد مقاومت وقتی که در حوزه کشورها در ساحت مقاومت وارد میشه، اولین کاری که میکنه به هم ریختن انضباط روایی، استقرار ذهنی و نهایتاً قرائت‌های تاریخی و تاکتیکی از رویدادهایی است که در اون کشور قبل اتفاق افتاده، هین در حال اتفاق افتادنه و بعداً قرار است به عنوان اسناد و تاریخ مورد بازنگری و بازگویی در واقع قرار بگیره. پس یکی از کارکردهای مهم رسانه‌ها در این حوزه‌ها که مثلا حوزه افغانستان یکی از همین ساحت هاست، رسانه‌های جریان ضد مقاومت مثل رسانه‌های آمریکایی، اسرائیلی، حتی رسانه‌های اروپایی با حالا با عمدتاً با محوریت انگلیسی و فرانسوی آمدن در این کشور و همین کار رو ظرف دو دهه گذشته تو این حوزه انجام دادن. اما یک مبحث بسیار مهمی اینجا وجود داره و اون هم اینه: تأمین حد اکثری نیازهای میدان توسط رسانه برای اقدامات بعدی میدان. یعنی ما اینجا اگر به حالت مورس بخوام این رو تعریف و تعبیرش بکنیم میشه خط، نقطه، خط، میدان، رسانه، میدان. بنابراین حوزه رسانه ها در کشورهایی که در حوزه محور منطقه‌ای قرار میگیرند در مواجهه این گونه است که البته یک فرایندی داره که بعد حالا باید راجع به این حتما صحبت بشه.
ساعت 24:01.
آقای یزدانی، آقای دکتر داوودی اشاره کردن به بحث به هم ریختن انضباط روایی یا حتی قرائت‌های تاریخی که قبل و هین و بعد از یک رویداد ممکنه که اتفاق بیفته. ما این رو در اتفاقات اخیر در افغانستان به وضوح مشاهده کردیم، بحث در واقع روایت‌هایی که ارائه شد و قرائت‌های تاریخی که اتفاق افتاد. در این رابطه توضیحی رو برای ما میدیم؟
رسانه‌ها اون چیزی که در واقع در افغانستان انجام دادن، رسانه‌های ضد مقاومت، به نظر من حتی میتونه موضوع پژوهش‌های زیاد و مقاله‌های زیادی بشه. اگر اجازه بدید من برگردم، چون دو دهه گذشته افغانستان مد نظر ماست، برگردم به اون 20 سال قبل. شما تصور کنید در یک کشوری مثل افغانستان، خب حتی اینا 40 سال در جنگ هستند، همزمان با انقلاب ما اینجا هم مقاومتی شکل گرفت، با کمونیست‌ها جنگیدن 10 سال و اون مقاومت خب بالاخره بعدش دولت متحدی شکل نگرفت و طالبان اومدن در زمانی که اینها بودن در دوره حاکمیت قبلیشون، حتی اینا تلویزیون‌ها رو میشکستن. شما تصور کنید بعد 11 سپتامبری رخ میده و به بهانه همون 40 و چند کشور میاند یک کشور اشغال میکنن و بلافاصله روند غربی سازی رو در اینجا با حدود 200-300 رادیو تلویزیون شروع میکنن و اینها طوری که در واقع در این 20 سال انجام دادن و الان بهش نگاه میکنیم، بیشتر از در واقع لوله تفنگشون این رسانه ها بودن که توی این 20 سال در واقع جنگ آمریکا رو و جنگ غرب رو در افغانستان پیش بردن. حالا بیشترین موضوعی که اینها در این 20 سال هدف قرار داده بودن بنیان خانواده بود، از جمله همین سریال هایی که اینها در این 20 سال شروع کردن به پخش. این سریال ها که تا همین اواخر هم در واقع ادامه داشت. من اگه اجازه بدید به این موضوع اشاره کنم که اخیراً یک گفتگویی داشتیم با جز نخستین وزرای اطلاعات فرهنگ افغانستان بود، چون اینجا وزارت اطلاعات فرهنگ مثل همون وزارت ارشاد خودمون میشه، که ولی خب وزارت اطلاعات فرهنگ اینجا متولی رسانه هاست. میگفتش که چون ایشون حتی برای همین پخش سریال هایی که جامعه افغانستان از اون به عنوان سریال های مبتذل یاد میکردن و واقعا هم همینطور بود، ایشون میخواست جلوشونو بگیره. ایشون میگفتش که ما مخالف این سریال ها بودیم و مجلس خواسته بودن که سیزاشون کنن و بعد اشاره به این کرد که سفری در دوران مسئولیتش با آمریکا داشته و میگفتش اولین سالی که معاون وزیر خارجه آمریکا از من پرسید، گفت میگه تو چرا میخوای جلوی این سریال رو بگیری در افغانستان؟ حالا این در بُعد اجتماعیش بود که واقعا هم تاثیرگذار بودن و در این 20 سال خیلی از در واقع بنیان خانواده ها از هم پاشید. یعنی روایتی که اینها داشتن در رسانه ها از زن افغان نشون میدادن، از خانواده افغان نشون میدادن، با اون چیزی که در واقعیت بود و رسانه های مقاومت که در واقع ما هم در بخشی از اون سعیم بودیم نشون میدادیم خیلی فرق میکرد. یعنی یه جریان برخلاف اون بود. یا در بُعد خبریشون اگر شما نگاه کنید تو این 20 سال من تعجب می‌کردم چطوره که این رسانه‌ها همیشه جنگ در عناوین خبرشونه. مثلا اگر یک بمب مغناطیسی یه نفر مجروح می‌شد در کابل، این در عناوین بود. اما یکی مثلا در مزار شریف یه چیزی اختراع می‌کرد یا یه برنامه‌ای که امیدی توش بود، اصلا این برنامه‌ها در خبرهای اینها جای نداشت. و در اواخر هم دیدیم که خب آمریکا چطور در واقع از افغانستان رفت و بعدش الان اوضاع افغانستان نگاه میکنیم، خب بالاخره بله فقر هست، بالاخره مشکلات اقتصادی هست. الان دارن اینو طوری میخوان این رسانه ها نشون بدن، همین رسانه هایی که تو این 20 سال بالاخره با حمایت غربی ها شکل گرفته بود و حمایت آمریکایی ها شکل گرفته بود. خود آمریکایی ها دارن میگن که به این رسانه ها چقدر در این 20 سال کمک کردن، حتی از 100 میلیون دلاری که به اینها کمک شده. اینا خب در واقع با حمایت چون حکومت اینها تأسیس شده بود و اون چیزی که اونا دیکته میکردن نشون میدادن. الان هم در واقع دارن اینطور تلاش میکنن بگن که چون آمریکا رفت افغانستان اینطور شده، در حالی که مردم افغانستان توی این 20 سال هم اگر فقری بوده، اگر ناداری بوده، توی این 20 سال هم بوده، قبلترش هم بوده و الان هم هست.
لا يمكن أن يمس بإرادتنا وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا، لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا.
این نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت.
آقای دکتر داوودی، در ابتدای نکاتی که اشاره کردین بحث تعامل و تقابل رو به عنوان دوتا گزاره مطرح کردین، این رو یکمی بشکافیم. حالا هم در مواجهه جریان مقاومت و ضد مقاومت ابتدا اون بُعد تعامل رو بهش اشاره داشته باشیم.
ببینید، معمولا رسانه های جریان ضد مقاومت میان روی پایه ها شروع میکنن کار کردن. حالا چون الان بحث بیشتر به سمت افغانستان رفته، من ترکیبی از افغانستان، تاجیکستان و ایران رو در واقع عرض میکنم. ببینید، ابتدا برای اینکه بتوانند مفهوم رو عوض بکنند این رسانه ها، چون ما داریم صحبت از مقاومت میکنیم، مقاومت به مثابه یک خانواده بزرگ مد نظر قرار میگیره و بعد ما ازش تعبیر تشکیلات یا جبهه و اینها رو داریم، در حالی که جریان ضد مقاومت مفهوم خانواده ابتدا به ساکن معنا نداره، حالا چه خانواده تشکیلاتی و چه موضوعات در واقع پیرامونی. اولین کاری که آمدن و در واقع بررسی کردند و روش تأکید کردن، چون رسانه قرار این کار رو انجام بدهد، گفتن برید و در این نظامنامه خانوادگی که وجود دارد یا در این نظامنامه خانواده‌ای که بهش میگویند مقاومت، مفهوم قدرت هایی که وجود دارد، کارکرد قدرت هایی که وجود دارد و میزان تأثیری که این قدرت ها بر فعل و انفعالات در این موضوع دارند رو بررسی کنید. ببینید، هدف جریان ضد مقاومت چیست؟ در گام اول شکستن نیست، در گام اول هدف تبدیل کردن است، حتی تغییر دادن هم نیست، چون کم هزینه ترین اقدام تبدیل کردنه. حالا این تبدیل اگر محیط اجرا مستعد نباشد تغییر خواهد داد، اگر مستعد باشد اون رو خواهد شکست، برای اینکه میخواد مفهوم تبدیل از صفر به صد، یا همونجور که آقای یزدانی فرمودند، بحث غربی شدن در واقع این اتفاق رو حاصل کنه. ما در خود ایران هم به لحاظ تاریخی این رو تجربه کردیم، یک دوره در زمان چندین دوره، ولی خب دیگه اهمش در زمان مجموعه رضاخان که مطرح شده بود، خب این بحث غربی شدن از فرق سر تا نوک پا رو خلاصه ما داشتیم که حتی تو همه شؤون رفتاری داره خودش رو نشون میده. علی حال ما در حوزه، در این حوزه رسانه ها آمدن و مطالعه کردن. ببینید وقتی بی بی سی وارد کابل می شود، وقتی بی بی سی وارد دوشنبه می شود، وقتی بی بی سی وارد تهران می شود، ارتدا به ساکن داره مطالعه میکنه، یعنی داره اون اطلاعات رو جمع آوری میکنه، حالا با توجه به سابقه ای که البته یه رسانه مثل بی بی سی داره، میاد به این فضا رو شروع میکنن به شکل دادن. ببینید زمانی که میخواستن به افغانستان حمله کنند، همین رادیو آزادی فعلی که شده رادیو فردا، که اون موقع رادیو آزادی بود، آمد و در افغانستان شروع کرد به طرح مباحث قومیتی. یعنی پالس پیام هایی که رادیو آزادی اون موقع راجع به افغانستان میداد، ببینید افغانستان شوروی سابق وقتی میخواست وارد بشه با کلی تلفات وارد شد و بعدش هم نتونست، هرچند آمریکا هم امروز نتونست، اما مدل ورود آمریکایی‌ها با حداقل هزینه بود براشون به نسبت محیطی که اصلا درش عملیاتی قبل از اون به این وسعت در واقع نداشتن. اما زمانی که این مسئله اتفاق میفته، 11 سپتامبر شکل میگیرد، طالبان و القاعده رو اینها مطرح میکنن و بعد جنس ورود که پیدا میکنه، رادیو آزادی میاد چیکار میکنه؟ میاد تأکید میکنه روی افغانستان از هم پاشیده، افغانستان غیر منسجم. اینا مفاهیمی بود که اون سال رادیو آزادی خیلی راجع بهشون کار میکرد.
غیر مستقیم دیگه.
بله، راجع به افغانستانی که هر قومیت باید خودش اونجا یک کشور باشه. یعنی افغانستان با هدف تجزیه براش خیلی اولویت داشت. خب شما وقتی وارد این فضا میشید و کلونی های مختلف رو دچار سکته میکنید در حوزه میدان و عملیات، خب قاعدتا اتفاق مقابله‌ای حاصل نخواهد شد، فتح خیلی راحت در واقع صورت خواهد گرفت. خب راجع به عراق به گونه ای عمل کردن و راجع به افغانستان هم به نحو دیگه ای. در افغانستان بحث تحقیر افغانستان که تو مسبب کشته شدن چند هزار آدم در برج‌های دوقلو هستید، فشار سنگین رو افکار عمومی در افغانستان اون سال توسط رسانه‌ها اینها آوردند. بنابراین خب ملتی که الان خودش رو مقصر میدونه، تحقیر شده، مسبب مرگ‌ها داره تلقی میشه، که خب اینا هیچ کدوم واقعیت در واقع نداره تو این حوزه. پس میاد میره توی این فضا و شروع میکنه به این کلونی مفهومی سازی کردن رو. این کلونی مفهومی شما وقتی که وارد میشید، حالا شروع میشه به ایجاد یک سری گزاره. ما در حوزه ضد مقاومت دو گزاره خیلی جدی رو برای بدو ورود داریم. گزاره اول گزاره قدرت برتر در حال ورود است. گزاره دوم که راجبش داره صحبت میشه، قدرت مصلح برای آینده بهتر تلقی میشه. یعنی آمریکا به رغم اینکه در حال تجاوز کردن است، در حال ورود غیر قانونی است، در حال غیر اجماع سازی برای این، در حالی که همه این اتفاقات داره میفته، اما این دو گزاره رو میذاره کنار دست خودش،
مشروعیت سازی ببینه.
احسنت. یک مشروعیت سازی، حالا به تعبیری توجیه کردن علل ورود رو در واقع دارن راجبش صحبت میکنن. خب وقتی این اتفاق میفته، حالا ما دو گزاره های هین و برای تثبیت رو هم البته باید بهش حتما اضافه کنیم. لکن اون چیزی که الان در حوزه رسانه های ضد مقاومت به عنوان سازه های اصلی داره مطرح میشه، اینه که مبناً سه مسئله رو بهش اشاره نکنند. مسئله اول این که نگذارند مخاطب به این فکر کند که اگر امریکا حضور پیدا نمی کرد چی می شد،
ایجاد سوال نشه اصلا. گزاره های اساسی،
یعنی فرایند خسارتباری که رخ داده نباید مجدداً مورد بازنگری قرار بگیره. نکته دوم که نکته بسیار مهمی است، اگر مجدداً اتفاقی مشابه رخ بدهد، امریکا برای تکرار این واقعه هم تواناست، هم به هیچ وجه نیاز به اجازه شما نداره. پس این گزاره دومی که دارن روش کار میکنن. و گزاره سوم، شما همچنان از زیر علامت سوال‌های بزرگ بین المللی که به خاطرش امریکا ورود کرد خارج نشدید. خب رسانه‌ها دارن این رو میبرن جلو، این فضا رو دارن تقویت میکنن. خب در جریان در واقع ضد مقاومت شما میبینید این گزاره ها میاد بومی میشه، در افغانستان یه جور میشه، در عراق یه جور میشه، در سوریه یه جور میشه و قصه الهازا. پس اون سازه هایی که اینها دارن راجع بهش صحبت میکنن به مثابه شناخت برای تغییر دادن نیست، چون در افغانستان فضای مردم به لحاظ اجتماعی و سیاسی متفاوت از تاجیکستان و عراق و ایران و سوریه و بقیه اهل هاست. پس بنابراین میرن به سمت اینکه تبدیل کنند آنچه که در افغانستان بوده است با چیزی که فکر میکردند باید باشد، اما نشده. رسانه ها این اما نشده رو بار مسئولیتش رو در جریان ضد مقاومت بر میدارن، میذارن رو دوش جریان مقاومت. میدونید چرا نشده؟ چون ایران نذاشته. میدونید چرا نشده؟ چون روسیه نذاشته، چون لبنان نذاشته، چون همه نذاشتن غیر از آمریکا، همه نذاشتن غیر انگلیس. پس این تبدیل مفهومه برای مدیریت کردن میدان از همپاشیده بعد از خروج خودش یک فرایندیه که در حوزه رسانه و شناختی خیلی روی گزاره هاش الان دارن کار میکنن.
تأثیرات و آثار سوء رسانه‌های ضد مقاومت در بُعد اجتماعی و نظامی در دو دهه اخیر در افغانستان را با گوش سوم خود بشنوید.
جناب آقای یزدانی، وضعیت افکار عمومی رو الان در افغانستان حالا با این سه گزاره که آقای دکتر داوودی اشاره کردن، اینکه مخاطب به سمت طرح سوالات در واقع دقیقی که رسوا کننده ممکنه باشه برای جریان ضد مقاومت نره و مواردی از این دست، الان وضعیت افکار عمومی چگونه هست؟ در حوزه‌های شناختی بعداً برمیگردیم و بررسیش میکنیم. البته
خب الان افغانستانی که دوره واقعا سختی رو سپری میکنه، تقریبا میشه گفتش که نظام بهداشت و درمانش رو مشکل خورده، اقتصادش رو مشکل خورده و خب اینها رو هم آمریکایی‌ها در واقع توی این 20 سال در افغانستان فقط در بُعد نظامی کار نکردن، بلکه در همه ابعاد در ادارات کار کردن، در بین افکار عمومی کار کردن و الان در واقع افکار عمومی مردم افغانستان، این نکته رو اشاره کنم که خیلی فهمیده هستن. من چند روز پیش برای گزارش رفته بودم داخل شهر و در ارتباط با همین موضوع داعش و اتفاقات امروز داشتم صحبت می‌کردم و قشنگ تحلیل می‌کردن که چه اتفاقی داره میفته، از جمله اینکه آمریکا از اینجا رفته اما دارایی‌های خارجی افغانستان رو مسدود کرده، عاملی که هم خود طالبان و هم مردم افغانستان الان تصورشون بر این هستش که این 10 میلیارد دلاری که آمریکا مسدود کرده یکی از مواردی هست که در واقع اگر گشایش حاصل بشه، اگر این دارایی‌ها آزاد بشه، میتونه برای اینها حداقل فعلا مشکلاتشون رو رفع کنه. و خب یک نکته جالب هم این هستش که الان خود آمریکایی‌ها هم از یک طرف میگن که ما در واقع می‌خوایم کمک‌های بشردوستانه به افغانستان در واقع بدیم به مردم افغانستان و از طرفی دارایی‌های اینها رو مسدود کردن و اخیراً هم دارن پرونده‌ای باز می‌کنن که بهانه همین 11 سپتامبر و درخواستی که از طرف در واقع قربانیان اون حمله داده شده، کشته شده‌های اون حمله، که تا حدودی در واقع اینو مصادره کنن. مردم افغانستان هم این موضوع رو به خوبی در میکنن، ولی خب الان اوضاع به نفعی هستش که کاروبار تقریبا تعطیل شده، بیکاری شدیدی اومده، اقتصاد مشکل برخورد، از جمله همین موضوع دلار که در چند کشور در واقع ما داریم میبینیم که در واقع روزانه بالا و پایین میشه. اینجا هم خیلی در واقع جالب بود، از 85 افغانی یک دلار در روزهای سقوط تا حدود 120 دلار هم 120 افغانی هم رسید تا دیروز پیروز، ولی الان کنترل کردن. خود طالبان هم تصورشون بر این هست که کسانی که هنوز در واقع از همون آمریکا دارن خط میگیرن در این بحرانی که برای دلار پیش اومده نقش دارن. خب افغان‌ها سالهای سال در جنگ بودن، تقریبا سه تا امپراتوری در واقع اینجا شکست دادن از جمله انگلیس، آمریکا که اخیراً و قبلاً هم شوروی، و متوجه میشن که در واقع چه اتفاقاتی در افغانستان داره رخ میده و رسانه‌ها چه خطی رو دارن دنبال میکنن.
جهان پیرامون ما تنها در یک دقیقه تغییر میکنند. در ساعت 24:01
پس میتونیم نتیجه بگیریم که هوشمندی افکار عمومی در افغانستان در شرایط حال حاضر به گونه ای هست که رفتار رسانه‌ای جریان‌های ضد مقاومت روی مقداری با سختی و احتمالاً ایستایی ممکن مواجه کرده باشه؟
تصور منم همین هست. با توجه به این که در واقع ما رسانه‌های ضد مقاومت، رسانه‌هایی که بودن در داخل افغانستان بودن، به قول افغان‌ها نشراتشون از داخل افغانستان بود، رسانه‌هایی بودن که در خارج از افغانستان بود، از جمله همین بی بی سی فارسی هم که آقای دکتر اشاره کردن. خب اینها در واقع اونقدر در دروغ خودشون آلوده شده بودن که حتی طالبان تا دروازه‌های کابل و داخل کابل رسید اینا متوجه نشدن که چه اتفاقی داره میفته. خب رسانه‌های ضد مقاومت از جمله همین بی بی سی و ایران اینترنشنال بود، اینا کلا نه تنها عواملشون رو بلکه خانواده عواملشون رو از افغانستان بردن. و خب اون چیزی هم که رسانه‌های ضد مقاومت در داخل افغانستان پخش می‌کردن، از جمله همون سریال‌ها که اشاره کردم، خب چیزی نبود که اینو مردم مسلمان افغانستان، خب نزدیک بین 99 تا 100 درصد اینا در واقع به لحاظ جمعیت مسلمان هستن، که اینها که در واقع این سریال‌ها رو نمی‌خواستن و خب طالبان هم از خود همین افغان‌ها هستن. وقتی که طالبان وارد شدن، خیلی‌ها علاوه بر این که دوچار خودسانسوری شدن، اونهایی که در داخل افغانستان بود، بلکه آنتنشون تعطیل شد. حتی باعث خنده شده بود بعضی از این تلویزیون ها که فقط یک سریال رو داشتن پشت سر هم پخش میکردن، چون عوامل هم رفته بودن. و اولین در نشست خبری هم طالبان داشتن چند موضوع رو گفتن. اول گفتن استقلال در واقع کشور براشون مهمه، و دوم این که گفتن در واقع برنامه هاشون در واقع مخالفت با اسلام نداشته باشه. و الان من فکر کنم فرصت خیلی خوبیه و هستش برای رسانه های جریان مقاومت که بیان خودشون نشون بدن. البته کارهایی هم داره میشه، از جمله شبکه سحر افغانستان اخیرا تلویزیون راه اندازی شده، و خود رسانه های مقاومت هم البته در این 20 سال بودن، ولی الان میشه گفتش که یک جان تازه گرفتن. خب برای رسانه‌های مقاومت تو این 20 سال در افغانستان خیلی مشکلات ایجاد شد، از جمله برای خود ماها. شاید حدود یک هفته قبل از همین سقوط کابل بود، ما میخواستیم بریم مزار شریف یک گزارش تهیه کنیم، رفتیم وزارت اطلاعات فرهنگ، به ما نامه نداد. حتی برای مجوز خیلی مشکلات ایجاد میکرد که در این اواخر ما تونسته بودیم از دولت افغانستان مجوز بگیریم. خب دولت افغانستان هم همه ما میدونیم که در واقع در خدمت آمریکا بود.
جمهوری اسلامی تجربه ما نشون میده که مقاومت جواب میده، جواب در مقابل دشمن. هر جا ما مقاومت کردیم جواب گرفت.
آقای دکتر داوودی، یه بحثی رو اشاره کردین که احتمالاً الان در ذهن شنوندگان ما هم نکته مطرح شده باشه، که این فرایند تبدیل کردنه که توسط رسانه‌های ضد مقاومت اشاره کردین که اتفاق میفته، این فرایند چه مسیری رو طی میکنه و چگونه محقق میشه؟ یعنی اگر در یک جامعه ای، حالا مخصوصا اگر اون جامعه در ساختارهای مقاومت باشه، چه اتفاقی درش رخ بده، ما میگیم این فرایند تبدیل شدن اتفاق افتاده، و اون دو تا فرایند دیگه، بحث تغییر و اینها رو که مطرح کردین، چرا اساسا اینجا کاربرد نداره؟
ببینید، ما زمانی که در حوزه ضد مقاومت رسانه‌ها شروع می‌کنن به کار کردن، 5 فرایند رو در واقع مد نظر قرار میدن که فقط برسن به نقطه تبدیل. توی این 5 فرایند خودش دو اتفاق مهم قبل و بعدش میفته. حالا من 5 فرایند رو عرض میکنم و بعد اتفاقات قبل و بعدش رو هم در واقع بهش اشاره خواهیم کرد. اولین فرایند اینه که محیط رو در واقع شروع میکنن به تجزیه کردن. شما همیشه در میدان در محیط وقتی که رسانه ها میخوان اقدام بکنن، رسانه به محور رسانه که همینجوری نمیتونه باشه بیاد بره تو محیط اقدام بکنه، باید یک عامل محیطی، یک عامل غیر رسانه این اتفاق رو حاصل کرده باشه که او بتونه یک حرکتی رو انجام بده.
تجزیه محیطی منظورتونه یا تجزیه گزاره‌های حتی ذهنی و باوری؟
نه اصلا قبل از باورها، اصلا قبل از اینکه با موجب